صحرای رب الخاری رو طی کنید با این اتومبیل قرازه خودتون.
بله.
عرضم که ما گفتیم که متشکریم از محبت شما، ما علاقمند هستیم که از زمینی بریم و زندگی اقوام و مردم مختلف رو دیدن بکنیم، باشون صحبت بکنیم، اطلاعات خودمون رو به دست بیاریم. بعد ایشون گفتن ما دعا میکنیم برای شما و دستور بدیم که ژاندارم ها بین راه به شما آه. کمک کنن، که هیچ کسی واقعا نمیتونست به ما کمکی بکنه. ما مقدمه همه کارامون رو مقدمتا تهیه میکردیم. ما وقتی میخواستیم این صحرای رب الخالی رو عبور کنیم میدونستیم که چه وضعیتیه، همش ماسه هست. بیشتر
آقا یادگار یه تابلو تو اون عکس هست نوشته 900 کیلومتر
اون جنوب.
آره یعنی شما 900 کیلومتر بعد توی رب الخالی میرفتید بدون این که هیچ امکاناتی وجود داشته باشه، درسته؟
بله. اون عکس جالبه.
بله.
میگه پمپ بنزین 900 کیلومتر. فلش نشون داده.
بله. و یکی از به نظرم جذاب‌ترین تابلوهای راهنمایی گردشگری بود اون موقع ها که شما بعد از 900 کیلومتر تازه میرسید به بنزین. بعد خطرات زیادی مثل طوفان شن توی صحرای رب الخالی. خب واقعا کمتر کسی اون موقع با امکاناتی که حالا سیستم ماهواره و ردیابی اونا نبوده که شما بتونید به نوعی بهش توجه بکنید.
من دوست ندارم که همه به اشاره به خودخواهی خودمون باشه که بگم ما اولی بودیم یا دهمی بودیم یا حالا.
نه آخه آقای امیدوار، منم دقیقا الان که شما فرمایش میکردین به همین موضوع فکر میکردم. آقای دکتر عبدالعلی
بله.
زمانی که ایشون سفرشون رو آغاز کردن نه اینترنتی بوده
بله.
نه کتابهای آنچنان در دسترس همگان بوده
بله.
که بخوان مثلا اطلاعاتی داشته باشن، گمانم خیلی انگیزه بالایی میخواسته و اراده بسیار پولادینی که گام بذارید در چنین راهی که شاید اطلاع دقیق و درستی هم نداشتین ازش، اما یه شوقی شما رو در این راه.
خانوادهشون هم از سفرشون چون وسایل ارتباطی نبود
طبیعتا ناراضی
اطلاع
بودن،
اطلاع نداشتن. حالا چه اطلاع پیدا میکردن؟
اصلا قطع رابطه بودیم با منزلمون، با پدرمون،
بله.
خواهرمون، مادرمون، فلان اینا. بله. بعد از این حالا نمیدونم چی مورد علاقه شنوندگان عزیزمون باشه،
شما گفتنی جذاب بسیار دارین.
خیلی خیلی زیاد بوده.
بله.
اگر قرار باشه که ما از این ماجراها تعریف بکنیم شما باعث اینجا یه ترتیبی بدید
با کمال میل و اشتیاق ما میشنویم
تا فردا بتونیم.
خیلی متشکرم، حتما خواهیم شنید. با برنامه بومگرد با شما عزیزان همراهیم از شبکه رادیویی فرهنگ، در حالی که نخستین پژوهشگر و جهانگرد معاصر سرزمینمون جناب امیدوار همراه ما هستند در این برنامه. متشکرم که با ما همراه هستید و بومگرد رو میشنوید. آنچنان که عرض کردم جناب امیدوار نخستین جهانگرد ایران در کنار ما هستند در این برنامه و آقای دکتر عبدالعلی پور هم کارشناس محترم برنامه. آقای عبدالعلی پور، فکر می‌کنم حالا که مخاطبان خصوصا جوان‌ترها دارن صدای ما رو و این برنامه رو می‌شنون، که فکر می‌کنم یکی از برنامه‌های جذاب بومگرد شد، خیلی پرسش‌ها ممکنه تو ذهنشون پیش بیاد برای جهانگردی، برای سفر، برای بومگردی، که جناب امیدوار میتونن بهترین پاسخ دهنده باشن. مثلا یکی مسائل مالیه که آقای امیدوار، شما آیا مثلا پشتوانه مالی خیلی قوی داشتین؟ آیا پسنداز زیادی داشتین؟ آیا پدرتون احیانا حمایتتون میکردن به لحاظ مالی؟ از لحاظ مالی چطور سفرتون رو به مدت 10-11 سال دربارش تصمیم گرفتین و ادامه دادین؟
و از هم که نخه هیچ، ما داره بانک نبودیم که بتونیم هزینه خودم رو تامین کرده باشیم به هیچ وجه. من فقط و فقط باید بگم که متکی به خودمون بودیم، یعنی زیاد در این مورد فکر نمی کردیم، چون اگه میخواستیم همش فکر بکنیم، نگران باشیم، به هدف خودمون اصلا نمی رسیم، موفق نبودیم.
زبان می دونستیم.
ولی شما ببینید، ما اون زمان 90 دلار از بانک مرکزی به ما دادن، 90 دلار. 90 دلار رو
این سرمایه سفرش
بود. یک شب اگه کسی میخواد تو هتل اون موقع اون سال بمونه، هزینه یه شب یا دو شب هتل بود.
چی باعث شد پس با این خطرپذیری قدم بذارید توی این راه و این جهانگردی با هزینه که چندان هم نبوده؟
خب این که ما میدونید تجربه کردیم کار رو. ما یه دفعه نرفتیم به ایالات متحده آمریکا یا بریم پاریس. ما راهی رو انتخاب کردیم که مردم علاقمندن، مثل آسیا، شرق آسیا واقعا دارای فرهنگ بالای هستن، مثل هندوستان، مثل اندونزی، مالزی، ارسان که تایلند و فلان و اینا، همه آسیا رو اینا تمام تجربه اندوزی بود. یک دفعه ما این کار رو نرفتیم به فلان جا.
و زبان میدونستین آقای امیدوار؟
و ما ببینید مقاله برای از سفر خودمون می نوشتیم، تهیه می کردیم و فیلم تهیه می کردیم.
بله بله،
فیلم سفرمون. البته فیلم های سفرمون رو ما راجع به بومی های عقب مانده جهان تهیه کردیم، ولی در آسیا برای ما خیلی با محبت بودن مردم، اینو واقع بگم، چون هیچ کسی سفر نمی کرد، اونا مثل ما.
بله،
مثل ما با اون وسیله موتورسیکلت. حقیقتاً
بله، خطراتی که داشت. بله
با خطر اون
به تو اقوامی که حالا اشاره کردید، بومیا که حالا اشاره میکنید بهش، حالا سرکار خانم هم سوال داشتن، این که شما چگونه ارتباط برقرار میکردید با جماعتی که زبانشون رو نمیدونستید؟
همه ببینید، موقعی که ما میخواستیم بریم به قلب آمازون مثلا، یه دفعه ما میپریم به 7-8 سال بعدش، 5-6 سال بعدش، بعد ما رفتیم با هم موتورسیکلت بودیم، رفتیم آمریکای مرکزی رو از لردو در جنوب ایالات متحده، رفتیم به مکزیک، گواتمالا، هندورس، نیکاراگوا، کوستاریکا، پاناما، رفتیم به یه پاناما آب گذشتیم، رفتیم اون طرف به آمریکای جنوبی.
بله،
یعنی کولومبیا. رفتیم کولومبیا، رفتیم به ارتفاع، چون بوگوتا پایتخت کولومبیا روی ارتفاع نسبتاً.
بله،
2000 خورده ای. از هم که اونجا ما مهمان دانشگاه بودیم.
بله،
هاستل دانشگاه، آسایشگاه دانشگاه زندگی میکردیم، به ما جا دادن، واقعا تغذیه‌مون رو تأمین میکردن. از هم که بعد مدت اونجا ماندیم که مطالعه بکنیم برای وارد شدن به منطقه آمازون.
بله،
این یکی از برنامه های سنگین ما بود. واقعا ما خیلی از کتابخانه ها رو سر می زدیم، با اساتید مختلف تماس می گرفتیم، ولی باور کنید، باور بفرمایید که کمتر می تونستیم یه چیز مطالب جالبی ما کشف بکنیم، مثلا قبل از اینکه به اونجا بریم.
بله،
خیلی واقعا مردم خود مثلا آمریکای جنوبی خیلی کمتر میدونستن راجع به آمازون و غیره. خب شما ببینید، ما اکوادور خطرناک بود، واقعا خطرناک بود، اسمشون رو گذاشتیم شکارچیان کله انسان.
بله،
قبل از اینکه ما اونجا برسیم با عبدالله شوخی میکردیم، داریم وارد خود اکوادور میشیم.
بله،
کیتو، با بله گفتم عبدالله مواظب باش اینا چشمات زاغه، اینا خیلی بیشتر الان مواد بوره، موهای برادر من بور بود،
بیشتر جلب توجه میکردن.
اون میگفت نه مال تو مشکیه، اونا بیشتر علاقه دارن. اینجور شوخی ها میکردن.
بله
به هر حال ما الان دوتا نمونه از کله انسان واقعی رو داریم. یه زنشه در برادرم در
شیلی،
شیلی داره، مردش هم اینجا در موزه ما هستش.
بسیار خوب.
به هر حال خیلی ماجراهای زیادی بود که ما بدون این که هیچ کسی بتونه کمکمون بکنه، واقعا ما یک ماه و نیم دو ماه در بوگوتا مستقر شدیم، بعد تایه تدارک برای اونجا رو دیدیم. خب یه موتور قایق که پشت قایق بسته میشه،
بله،
اونجا دادیم، رفتیم مراجعه کردیم، تا میرفتیم صحبت میکردیم هی از ما سوال میکردن شما کجایی چجوری کجا میخواید برید فرینا. این موتور قایق رو به ما هدیه کردن. اینجوری بود واقعا پیشرفت ما، اینجوری بود.
خیلی صحبتاتون جذابه و ما دلمون میخواد باز هم بشنویم، اما خستتون نکنیم، تا یه گلویی تازه کنین ما باز هم در خدمت شما خواهیم.
خواهش میکنم.
سختی هست، مشکلات هست، درد و ناراحتی و غم و اندوه هست، عذاب و شکنجه و حتی مرگ هم هست، اما این دانسته ها به هیچ وجه نمی توانستند روح جوان، شادمان و مصمم ما را در هم بکوبند. ما دیگر فقط به آینده می اندیشیدیم و چشمان خود را از افق طالع فردا، از افقی که می توانست ما را سرانجام به آرزوهای دیرینمان برساند، بر نمی گرفتیم. چند خطی از کتاب سفرنامه جناب امیدوار، برادران امیدوار رو براتون خوندم. کتاب برای خودم خیلی جذاب بود. در ادامه برنامه حتما هر جا که فرصت بشه باز هم برای شما عزیزان بخش‌هایی از این کتاب رو خواهیم خوند. و حالا همچنان در بومگرد همراه و همسفر هستیم با برادران امیدوار که جناب عیسی امیدوار در کنار ما هستند و از صحبت‌های ایشون استفاده میکنیم. آقای امیدوار اشاره فرمودید که در عربستان مهمان پادشاه اون زمان اون دیار بودید. از بله. دیگر دیدارهایی که با سران سرزمین ها و احیانا رهبران و پادشاهان کشورهای مختلف داشتید هم برامون بگید.
بله خواهش میکنم. عرضم که ما نرفته بودیم همه فقط شخصیت های بزرگ بله. فرهنگی و سیاسی رو در دنیا ببینیم، ولی پیش می اومد که ما رو می بردن معرفی می کردن.
بله.
بله. مثلا اینکه یه شخصی که از خارج میاد ایران همین مراسم هستش. و ما بیشترین شخصیت های بزرگ سیاسی رو در جهان ملاقات کردیم.
بله.
و که یه آلبومی داشتیم که این رو در اصفهان درست کردن، الان داخل موزه هست.
بله.
جاهای مخصوصی درست کردیم برای محل امضای اون شخصیت ها، میدادیم امضا میکردن، یه خاطره ای بود واقعا.
و توی یه بخشی از کتاب خوندم که اولین کسی که سفرنامتون رو کلن امضا کرده پدر محترمتون بودن، درسته؟
سفرنامه‌مون رو
امضا کردن پدرتون.
بله.
اولین امضا متعلق به پدرتون بوده قبل از اینکه بخواید راه بیافتین.
بله.
درسته؟
اولین کسی که امضا کرد پدر ما بودن.
بله.
بله، نوشتی که ما خیلی خوشحالیم که دو فرزندمون میرن برای مطالعه و بررسی جهان امروز، ولی همیشه ما نگران دیدارشون هستیم و فلانه.
و آیا ارتباطی داشتین در این مدت با خانواده؟
خیلی یا کم، ولی که ما بیشتر تو شهرها نبودیم.
بله.
تو شهرها بودیم، البته عبور میکردیم، چرا؟ ولی هدفمون بیشتر در مناطق دور افتاده سرزمین ها، مثل 6 ماه بیشتر.
بله.
واقعا در آمازون زندگی میکردیم. آمازون ببینید یه منطقه است که ما صحبتش میکنیم تقریبا برابر کشور عزیزمون ایران از لحاظ مساحت.
بله.
و در آمریکای جنوبی.
بله.
خب ده ها بلکه بیشتر 20 تا 30 تا قبایل مختلف هستن که اکثرشون تا اون زمان ابداً کسی رو از دنیای مغرب زمین یا سفید پوست میگیم.
بله.
میگن ندیده بودن.
بله.
حالا باید بگم که خب خیلی خطر برای پیش پای ما بود واقعا، ولی ما خیلی با مطالعه میرفتیم جلو. خیلی.
چطور مطالعه میکردین؟
برای این افراد
کتاب نمیتونستیم با خودتون ببرین؟ این مطالعات مال قبل از سفرتون بود؟
چیه سفر؟
میفرماییم با مطالعه ما پیش میرفتیم.
بله.
پیش از این که سفر
ببینید. ما در بوگوتا، که من مثال زدم، در بوگوتا پایتخت کولومبیا که ما مستقر شدیم تقریبا یک ماه و خورده فلانینا مطالعه میکردیم.
دسترسی داشتین پس اونجا؟
بله، اونجا وسایل رو تهیه کردیم که به درد منطقه آمازون میخوره.
بله.
یک منطقه است که گیاه واقعا پوشیده است، اصلا آفتاب بهش نفوذ نمی که به زمین. بله. نفوذ نمی کرد، اینقدر پرپشته.
بله.
بله. بعد خب ما چیزایی که لازمه زندگی کردن در اون مناطق بود برای خودم بود، هدایایی بود که برای بومی ها می بردیم. چی بود؟ پارچه های الوان بود، چون اونا هیچی تنشون نمی کنن. یه علفی اگه بعضیاشون مراعات میکردن یه علفی جلوشون میبستن و اینا همین. بعد ما میبردیم اینا رو به جای زیبایی میبستن دورشون.
بله.
نه به جای حفظ عورت و فلان اینا.
بله.
ارسان که و چیزهای مختلفی بود که میبردیم برای خودمون که در اونجا در اون منطقه لازم بود به کار میبرد.
بسیار خانم، من فکر کنم اشاره فرمودید که چگونه ارتباط برقرار.
بله.
میکردن.
چگونه؟
آقای ازبار، من چون این رو خوندم دارم درس پس میدم، در رادیوی اون زمان خاطرات سفر ایشون گفته میشد.
بله.
جالبه که و گاهی خانوادهشون شنیدم که مثلا به هر شکلی وقتی که این مشکل مثلا توی صحرای عربستان یه جایی برای ناپیش اومده بود از طریق رادیو خانوادهشون اطلاع پیدا میکردن و گاهی هم از مردم می‌خواستن که براشون دعا بکنن که اینا سلامت برگردن.
بله همینطوره.
اینقدر این سفر در افکار و اذهان مردم روزگارشون، حالا بخصوص در ایران و افکار مردم جهان، ببینید وقتی که ایشون میرفت به صحرای عربستان، به مجموعه مثلا چه می‌دونم سرزمین مکه و منا و مدینه یا مثلا شهرهای بزرگ دنیا، بسیاری از مراکز دانشگاهی و علمی و شخصیت‌های مختلف علاقمند می‌شدن که با اینا ملاقات بکنن. بله. اینا رو ببینن. بله. خب به عنوان سفر در واقع جهانگردانی بودن که دنیا رو می‌دیدن. این ارتباطات و این فضاهایی که حالا به نوعی به وجود اومد، نکته بسیار جذاب و جالبش اینه که با خودشون، یعنی فکر کنید که اینا جهانگرد بودن، محقق بودن، پژوهشگر بودن، نویسنده بودن، صدا بردار بودن، تصویر بردار بودن، برای اینکه فیلم‌هایی که الان نزدیک به چندین ساعت، چندین هزار نگاتیو عکس، شاید چند میلیون عکس من ممکنه که داشته باشم، و تجهیزات عکاسی اون روزگار رو که الان بسیاری از کمپانی‌های بزرگ دنیا ندارن نمونش رو، که اینا داشتن، شاید اولین هاشون بود. بله. با اینها همه سفر رو به تصویر میکشیدن و در واقع آن چیزی که خروجی و نتیجه این سفر بسیار مهم بود، همین مستنداتی است که امروز به دست من و شما و دیگران هست و اینجوری رسیده. و این نشون میده که به هر حال در سفرهای امروز گاهی بعضی از خانواده‌ها یا جوانان میخوان برن سفر، سر که خوری میگن ما پول نداریم، ما امکانات نداریم. خب این دو بزرگوار اون موقع ها با 90 دلار که به قول خودشون خرج یه صبح تا شب یا یه شب تا صبحشون هم نمیشد، با یه موتورسیکلت راه بیفتن از افغانستان و راهای پرخطر رو برن، نشون میده که به حال همین به نظرم مسیرها و راهایی که رفته شده درس بسیار بزرگی است برای ما ایرانی ها، برای جوان های ما، برای کسانی که علاقمند به حوزه های سفر تو بخش های مختلف. الان داشتیم اشاره میکردیم موضوع برنامه راجع به گردشگری و گردشگری ادبی بود. من تصور میکنم که امروز خود آقای امیدوار اینجا هستن، حی حاضر و زنده، انشالله سالیان سال سایهشون مستدام باشه و همچنان با برجا. بسیار از کسانی که میخوان برن سفر الان از ایشون باز رهنمود میگیرن. الان شما دارید برای مردم و شنوندگان و مخاطبینمون رو دارید بازگو میکنید. به نظر من اینها میتونه درس‌هایی باشه برای سفر کردن، که سفر صرفاً یک کار گران و پرهزینه و جاهای پرخرج رفتن نیست.
همینطوره.
بله واقعا
خوبی اشاره کردین.
اصلا ببینید راجع به بیشتر دوستانمون همین سوالی که شما کردید راجع به هزینه ها، شما ما چجوری خودمون رو تامین میکردیم؟
بله.
شما ببینید وقتی ما رفتیم به آمازون کسی واقعا نمیرفت اون موقع، اصلا کسی هیچ اطلاعی نداشت در شهرهای بزرگ که قسمتی از آمازون متعلق به مثلا کولومبیا است.
بله.
یا برزیل یا فلان. ما اینجاها رفته خب خیلی علاقمند بودم بدونن که چجوریه چجوری نیست. مقالات ما در بزرگترین مجلات اروپا به چاپ میرسید. ضمن این که وقتی که ما از آمازون اومدیم بیرون یا هر نقطه مثلا در آفریقا می اومدیم به شهر، مردم علاقمند بودن واقعا. ما در همون کشورها پول در می آوردیم از فروش. بله. مقالاتمون. بله. و همه بود که ما میتونیم خودم رو تأمین بکنیم.
بسیار عالی، خیلی از شما متشکرم. تا نفسی تازه کنید، ما باز هم ادامه خواهیم داد.
Thank you.
سفر کنونی ما در اعماق جنگل آمازون به منظور دستیابی به قبائلی که بومی‌هایش تا آن موقع با کمتر سپید پوستی روبرو شده بودند، شکل دیگری از جهانگردی را به ما نشان می‌داد. ما را با خطرات تازه‌تری آشنا می‌کرد. جنگل آمازون بسیار وحشت‌آور است، اما هنگامی که خورشید خاموش شده و جایش را به شب تاریک می‌دهد، این وحشت بسیار زیادتر خواهد شد. در این منطقه شب دوست جنگل و آرام بخش بسیاری از حیوانات وحشی است، اما حشرات گزنده و خطرناک زیادی که شب هنگام جای حیوانات وحشی را می‌گیرند، جنگل را از آنچه در روز می‌نماید ترسناک‌تر و مخوف‌تر می‌کند. همه ما می‌دانیم که روشنایی روز انسان را از بسیاری از ترس‌ها رهایی می‌بخشد، اما سفر در تاریکی شب، آن هم در قایقی سنگین در حال عبور از زیر شاخ و برگ درختان جنگلی و نگران امواج رودخانه وحشی بودن، نوعی دیگر است. بخش‌های دیگر از سفرنامه برادران امیدوار، نخستین جهانگردان پژوهشگر ایرانی رو براتون خوندم، در حالی که جناب امیدوار، آقای عیسی امیدوار، همینک مهمان ما هستند در برنامه بومگرد. آقای امیدوار، جذاب‌تر از سفر به آمازون که همین خوندنش یکم رعب‌آور هست برای ما، دیگه چی دارید برامون بگید؟ واقعاً در هنگام مواجهه با خطرات چه می کردید و اینکه آیا شد که اتفاقی بیفته واقعا حالا این خطر کار دستتون بده، یه واقعه پیشبینی ناپذیری اتفاق بیفته که حالا بمونین که چی کار باید بکنین؟
بله، عرضم که در خود آمازون و یکی از قبایل یگوها بودیم که با اونا زندگی می کردیم و بعضی وقتا اینا یه مرتبه عوض میشن. شما می دونید اینا جشنایی هم میگیرن که برای سرگرمیشون یه مشروبات الکلی از یه نوع گیاهی درست میکنن.
بله،
یوکا. بله. یه سیب زمینی هست به نام یوکا که اون رو میندازن، یه پروسس نسبتا طولانی داره، آخرش اینو درست میکنن، بعد مرتب اینا رو میخوردن. بعد
آقای امیدوار، اینا که دارن اشاره میکنن بعضی از گیاهان در واقع حالا منطقه هستی که شاید اون موقع علمشو نداشتن. من تصور میکنم که حالا یه خورده انرژیزا بودن، یه همچون شرایطی پیدا
میکنن. خب برای قبایل بدوی بودن و طبیعتاً که حالا خیلی نمیشه رفتارشون رفتار منطقی نبوده، میفهمن که بعد خطرناک بوده این اتفاق و این رفتارهاشون.
چه اتفاقاتی؟
عرض کردم که از اتفاقات خطرناک برامون بگید که مثلا حالا پیش بینی شده نبوده براتون.
همینجا بود که اینا اینقدر خوردن از کنترل خارج شده بودن واقعا.
بله.
ما راهنما یه چیز داشتیم، باربر داشتیم.
بله.
یه دو نفر.
بله.
باربرا به ما گفتن که بهتر اینی که ترک بکنی بریم.
بله.
آره، ما دمای صبح گفتیم بارامونو بذاری تو اقوام مختلف کنار نزدیکتر به رودخانه ها.
بله.
عبور میکنم.
بله.
چون رودخانه ها هستن که وسیله ایست که برای ارتباط با سایر نقاط با قایقشون میرن. ما قایقمون یه مقدار از ما خیلی فاصله کمی بود از ما توی رودخونه بود، گفتیم اینا رو بذاری توی قایق، بعد ما یواش باشیم. رفتیم، اینا دنبال ما کردن.
بله.
دنبال. خب ما اسلحه شکاری داشتیم، از که وقتی رفتیم من تیر هوایی در کردم، نمیخواستم کسی رو مجروع بکنم. بعد اینا ترسیدن، اینا با تیر و کمون و از که این تفنگ بادی
بله.
که زهرآلوده. میدونید
بله
یکی
بله
از اسلحه هایی که اینا دارن تفنگ بادیه.
بله.
اصلا توکش یه زهری به نام بننو. بننو از یه نوع گیاهی است که میجوشونن اسارش رو میگیرن نوک اون تیر میزنن که
بله.
به نازکی ارزم چوب کبریت میمونه ولی بلنده.
بله.
طبعا 30 سانت میمونه. این وارد بدن هر موجودی که بشه آنن سیستم تنفسی رو فلج میکنه.
بله.
بله. خب ما از این واقعه میترسیدیم. ارزم که تیر هوایی که در کردیم اینا یه مطار عقب نشستن و رفتن.
بله.
ما قایق داشتیم که نشستیم تو قایق رفتیم. حالا
خطرهای زیادی رو از سر رد کردیم.
سیل و طوفان و اینا چی آقای امیدوار؟ مثلا توی رودخانه چه میدونم حالا طغیانی باشه، بارندگی شدیدی بشه که باعث بشه که به هر حال به خطر بیفته سیستم شما، این هم